دو بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. چین خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. نیروی دریایی آمریکا آمادگی برای هر گونه برخورد با ایران را اعلام کرد. و رئیس جمهوری ترکمنستان بار دیگر برنده انتخابات اعلام شد. فرستاده ویژه چین به تهران خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. معاون وزیر خارجه چین هدف از سفر دو روزه‌اش به ایران را گفتگوی صریح درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده است. وی در بیانیه که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده گفته است، چین مایل است گفتگوهای شش جانبه با ایران را از سر گرفته شود و از این کشور می‌خواهد تا همکاری‌های خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تقویت کند تا این اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران در مسیر درستی حرکت می‌کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران و یکی از حامیان جمهوری اسلامی است. فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا هم اکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. دریادار مارک فاکس گفت نیروی دریایی آمریکا خود را برای شرایط متفاوتی آماده کرده است. فرمانده ناوگان پنجم آمریکا ضمن اذعان به توانایی‌های نظامی ایران تصریح کرد نیروهای زیر فرمانش بر روی گزینه‌های احتمالی گسترده‌ای کار کردند. این اظهارات بیانگر مواضع دیگر مقام‌های آمریکایی و به ویژه وزیر دفاع آمریکا لئون پانت است که بستن تنگه هرمز را خط قرمز آمریکا دانسته بود. قربان‌قلی بردی‌محمدوف برای یک دوره 5 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری ترکمنستان باقی می‌ماند. انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز یک شنبه برگزار شد و به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات بردی‌محمدوف 97% آرا را به دست آورده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل نبودن شرایط لازم برای رقابت سالم در این انتخابات از فرستادن هیئت ناظران به ترکمنستان خودداری کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرد سپرده‌های بانکی مردم مشمول مالیات نخواهد شد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی عسگری گفت در نظام اقتصادی ایران هم اکنون مالیات بر عایدی سرمایه دریافت نمی‌شود و برنامه خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین مدعی شد با توجه به شاخص 26% رشد درآمدهای مالیاتی میتوان نتیجه گرفت که در فضای فعلی شاخص مقبولی به دست آمده است. آکادمی فیلم بریتانیا موسوم به بفتا برندگان عمده خود را اعلام کرد. فیلم صامت و سیاه‌سفید آرتیست علاوه بر کسب عنوان بهترین فیلم این جشنواره موفق شد 6 جایزه دیگر آکادمی فیلم بریتانیا از جمله جوایز بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند. در همین حال میریل استریپ موفق شد جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خاطر نقش آفرینی در فیلم بانوی آهنین که بخش هایی از زندگی مارگاریت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا را به تصویر می کشد به دست آورد. جایزه بفتا که در سال 1947 بنیان نهاده شده بیشتر اوقات در حکم پیش زمینه‌ای برای جایزه اسکار محسوب می شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته روز 25 بهمن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در یک پیاده‌روی سکوت شرکت کنند. حدود 1 سال پیش همزمان با درخواست مجوز برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. در روزهای اخیر هم شماری از نیروهای سیاسی و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور خواهان آزادی این دو رهبر مخالفان شدند. شما درباره این برنامه و این پیاده‌روی چه فکر می‌کنید؟ با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم به یک پرسش پاسخ دهیم: آیا فقر مقوله جنسیتی است یا خیر؟ سپس با هم به مالزی می رویم، کشوری که خبرهای جدیدی در مورد زنان ایرانی در آن منتشر شده است. با ما بمانید. درسته که در روزهای گذشته بالا رفتن قیمت سکه و دلار سبب شد که بحث مهریه زنان ایرانی که عمدتاً بر اساس قیمت سکه تعیین میشه بیشتر به یک جوک روزانه در بین جامعه تبدیل بشه، اما واقعیت اینه که پشت تمامی این جوک ها و خنده های شادمانه یه درد بزرگ نهفته است. دردی که نشان دهنده مشکلات اقتصادی و معیشتی روزافزون جامعه در ایرانه. اما یا این مشکلات اقتصادی و بالا رفتن فقر در جامعه فقط گریبان مردان رو به عنوان نانآوران خانه میگیره؟ پاسخ کارشناسان به این سوال یک نه قاطعه، به خاطر اینکه تحقیقات نشون داده که فقر داره به تدریج به مسئله زنانه در سطح جهان تبدیل میشه و در بسیاری از کشورها مکانیزم ها و شاخص های معینی برای محاسبه و پیش بینی روند ها و همچنین مقابله با این مسئله، یعنی زنانه شدن فقر، اندیشیده شده. اما در ایران مطالعات چندانی در این زمینه به عمل نیومده و تفکیک زنان در بررسی های مربوط به فقر که واحد بررسی اونها خانواده با مشکلات بسیار زیادی مواجهه. از مرجان افتخاری، کارشناس محیط زیست و فعال مسائل زنان ساکن سوئیس میپرسم که خانم افتخاری، آیا اساساً میشه به فقر به عنوان مقوله جنسیتی نگاه کرد یا نه؟
به نظر من با توجه به شرایطی که زنان در سراسر دنیا دارن الان، به خصوص تو کشورهای جهان سوم، بله، میتونیم این مسئله فقر و دایدستی زنان رو به عنوان یه مسئله جنسیتی در نظر بگیریم. چرا؟ از سال 2007 که بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری شروع شده، ما می‌بینیم که نرخ بیکاری زنان در همه جا بالاتر از مردان هستش و فقط نرخ بیکاری هم نیست، بلکه دستمزدهای زنان هم همیشه از زمانی که به گذار شد به نظام سرمایه‌داری، دستمزد زنان هم پایین‌تر بوده، در حالی که قیمت مواد خوراکی، مواد زندگی یا مثلا کرایه خونه، همه اینها برای زن و مرد یکیه، ولی دستمزد زنان پایین‌تر از دستمزد مردانه. من در اینکه اینو نشون بدم از طریق آمار، آمار نشون میده که شکاف‌های جنسیتی در مورد کار و بیکاری زنان، یعنی نیروی کارشون و دستمزدشون، مثلا یه نمونه رو براتون میگم، در سنگاپور که یه کشور تقریبا میشه گفت مرفه هستش با 5 میلیون نفر جمعیت، نیروی کار زنان 60 و نیروی کار مردان 82% هستش. بعد دستمزد زنان 35 دلاره، دستمزد مردان 40 دلاره. این بهترین حالته، در حالی که ما در هند میبینیم که نیروی کار زنان، در حالی که هند هم یک کشور کاملا پیشرفته صنعتی هست و دهمین کشور صنعتی دنیا محسوب میشه، نیروی کار زنان 35% و نیروی کار مردان 85%. زنان 1.5 دلار در نصفشونه و مردان 4.96 دلار.
خانم افتخاری، آیا آماری در مورد ایران هم وجود داره؟
نیروی کار زنان الان در حال حاضر سال 2011 33% هستش، مردها نیروی کارشون 76%، و دستمزد زنان 6.56 دلار هستش، در حالی که مردها 16.39 دلار هستش. این در مورد شکاف‌های جنسیتی اقتصادی بین زن و مرد در ایرانه.
با اینکه به گفته مرجان افتخاری نرخ اشتغال زنان در سال 57، یعنی پیش از انقلاب اسلامی، 35% بود، اما در 33 سال پس از انقلاب افت خیزهای فراوانی که در مسائل زنان رخ داد، از محدودیت های ناشی از حجاب اجباری گرفته تا تفکیک جنسیتی در محیط های درسی و شغلی و از همه تاثیرگذارتر تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و همسر در جامعه، سبب شد که این نرخ با کاهش روبرو شود. احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد، در مورد تأثیر کاهش نرخ اشتغال بر وضعیت زنان میگوید:
مسئله نابرابری درآمد که ما ازش با عنوان فقر اینجا اسم میبریم، خودش محصول نابرابری در توزیع فرصت شغلی و نقش اجتماعیه. ما میدونیم که زنان و مردان درآمدشون نابرابره در این فرایندی که گفته میشه سیکل و دوره زندگی، مثل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری. این نابرابری هم که ما ازش اسم میبریم در نقش اجتماعی، فرصت شغلی و غیره، خودش تابعی است، خودش معلول یه سری نابرابری‌های پایه و پنهان دیگه ایه، مثل نابرابری مثلا خدمات بهداشتی، خدمات پرورشی، خدمات آموزشی، نابرابری اطلاعات، نابرابری ارتباطات اجتماعی. خود این همه نابرابری‌ها علت میشن برای اینکه به اصطلاح زن و مرد در توزیع فرصت شغلی و نقش اجتماعی و تجربه در واقع امکان یکسانی نداشته باشن. به طب این می انجامه به نابرابری درآمدی. اما اینجا یک نکته ای رو هم باید اشاره بکنم بهش، که خود نابرابری که در ارتباط با خدمات بهداشتی، پرورشی، آموزشی، اطلاعات و دانش و ارتباطات هست، معلول یه سری علتهای دیگه است، که یکی البته مسئله به اصطلاح تفاوت جنسیه. نابرابری سیاسی خانواده یا نابرابری اقتصادیش یا نابرابری در منزلت اجتماعی که مربوط میشه به گروه‌های پایه، مثل مثلا خانواده یا مثلا تعلق قومی، اونها هم تأثیر داره. بنابراین این نابرابری یک فرایند بسیار تغییرپذیر، پویا و چندبعدیه. یعنی ما وقتی بحث نابرابری میکنیم در مورد درآمد، باید بیاد داشته باشیم که نابرابری در درآمد بی ارتباط نیست به نابرابری در توزیع قدرت در جامعه یا منزلتی که افراد دارن، که به اصطلاح اونها رو خوب میدونن یا بد میدونن یا اینکه نامناسب میدونن. خب به هر حال فقر آثار خودش هم داره، یعنی کسی که فقیره جدی گرفته نمیشه، کسی که فقیره قاعدتاً تاثیرگذاری نداره در جامعه، قدرتی نداره برای این کار، نمیتونه مشارکت بکنه در نهادهای اجتماعی و تاثیر بذاره روی جابجا شدن قدرت، تولید قدرت. بنابراین میشه گفت که نابرابری درآمد و فقر زنان در واقع خودش محصول یک نابرابری‌های بنیادی تریه. خب زنها ما میدونیم امکان آموزشیشون با مردها برابر نیست، امکان دسترسی به اطلاعاتشون با مردان یکسان نیست، ارتباط اجتماعیشون هم یکسان نیست، بنابراین کم تجربه ترن، اطلاعات کمتری ممکنه داشته باشن، بخصوص در بخشهای توسعه نیافته جامعه ایران، مثل مثلا مناطق مرزی. ما میدونیم حتی خدمات بهداشتی و پرورشی هم به طور یکسان به زن و مرد نمیرسه. بنابراین بسیار طبیعیه که وقتی آنها از مرحله کودکی، نوجوانی عبور میکنن به جوانی میرسن، خب اون شانسی رو ندارن که یک مرد داره در بازار کار. خب شاید به همین دلیل هم باشه که زنها تلاش زیادی کردن در ایران که علارغم اون محدودیتایی که هست، مدارج تحصیلی بالاتری داشته باشن که این شانسشون رو بالاتر ببره تو بازار کار، بتونه اون موانعی رو که براشون وجود داره کمتر بکنه.
بحث بیمه زنان خانه‌دار مدت هاست که به بحثی تکراری و بی‌ثمر تبدیل شده. زنانی که قرار است همسرانی وفادار و مادرانی دلسوز باشند، در عمل از هیچ تضمینی برای آینده‌شان برخوردار نیستند. اما آنگونه که مرجان افتخاری میگوید، فقر در میان زنان جدی‌تر و تکان‌دهنده‌تر از بیمه برای زنان خانه‌دار است.
دقت کنید که ما در ایران زنان کارتون خواب داریم. کارتون خواب بودن زنان دلایل مختلفی داره، ولی اولین دلیلش فقرشونه. اولین دلیلش اینه که کار ندارن، یا اگر کار میکنن دستمزد مناسبی ندارن که بتونن یک سرپناهی رو برای خودشون و برای کودکانشون به وجود بیارن. این نشون دهنده واقعا این هستش که ما الان به خصوص همونطور که گفتم با این بحران اقتصادی که باش روبرو هستیم، اولا نرخ بیکاری زنان بیشتر خواهد شد، از این نیم که الان هست بیشتر خواهد شد، دستمزد زنان کمتر خواهد شد، درجه استثمار زنان بیشتر میشه و میتونیم بگیم که ما با یک پدیده به اسم فقر جنسیتی یا فقر زنان اصلا روبرو هستیم. ببینید از موقعی که سال 57 وقتی به قول معروف انقلاب بهمن 57 شد، اولین کاری که رژیم جمهوری اسلامی کرد این بود که سعی کرد که زنان رو از پاکسازی کنه از محیط های شغلی، از ادارات، به خصوص در قسمت هایی که زن و مرد با همدیگه کار میکردن. حالا مثلا دبیرستان های دخترانه جدا بود، دبیرستان های پسرانه جدا بود، یک جداسازی جنسیتی از ابتدا بود، ولی در همون موقع هم دفتر زنان رو جدا کردن، دفتر مردان رو جدا کردن و یک پاکسازی اساسی که به قول معروف توی بخش هایی که زن و مرد با هم کار میکردن انجام دادن، ولی با این حال موفق نشدن به خاطر اینکه زنان در ایران فعال بودن از نظر اشتغال، از نظر اقتصادی، از نظر کارهای اجتماعی. بعد سیاست هایی رو پیش گرفتن با اجباری کردن حجاب اسلامی، با کنترل شدید روی لباسشون، روی حرکات هاشون، روی رفتارشون، روی به اصطلاح برخورد هایی که با همکاران مردشون داشتن، و باعث شد کم کم یه سری از زنان رو یا خودشون یه بخشی کنار رفتن، یه بخش زیادی رو اینها کنار گذاشتن به دلایل مختلف، و الان بعد از اونم یه سری تبلیغات زیادی همه الان هم میبینیم از طرف دستن در کاران این رژیم که بهترین کار مادری هست، بهترین کار این هست که زن در خونه ببونه، و تمام اینها باعث شده که یه مقدار بخش زیادی از زنان که به دلیل همون بیکاری که گفتم و امکانات اقتصادی براشون کرده، که در سطح دانشگاه‌ها که زنانه و مردانه جنسیتی کردن بعضی از رشته‌های دانشگاهی رو، و الانم که اساسا جدا کردن دانشگاه‌ها رو، زنانه و مردانه کردن در واقع، که هیچ ارتباط جنسی بین هیچ ارتباطی بین دانشجوها وجود نداره. البته این بیشتر مسئله سیاسی هم هست، دخالت داره به خاطر جنبش دانشجویی، ولی الان ما با این پدیده روبرو هستیم، و وقتی زنی در خونه هستش و استقلال اقتصادی نداره، طبیعتاً یک سری مشکلات رو در پیامد خودش داره، یک سری مسائل رو در پیامد خودش داره که ما میتونیم بگیم که واقعاً ما در ایران الان با فقط مسئله فقر نیست، فقط مسئله استثمار نیست، با سرکوب زنان، سرکوب شدید زنان توی مسائل اقتصادی، توی روابط خانوادگی روبرو هستیم و خواهیم بود از این.
ولی با خبر شدن از محدودیت هایی که جامعه جهانی برای محدود کردن جمهوری اسلامی در مسائل هسته‌ایش اعمال میکنه، لازم نیستش که حتما خبرهای سیاسی رو پیگیری بکنید. فقط کافیه که سری به کوچه و خیابون بزنید و از قیمت مرغ و گوشت و ماهی و وضعیت مواد غذایی اولیه در جامعه با خبر بشید. حالا سوال اینجاست که اگر قرار باشه که این تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی شدت پیدا بکنه، فشارها به طوری یکسان بر زن و مرد تقسیم میشه و یا باز این زنان هستند که فشار بیشتری رو تحمل خواهند کرد؟ مرجان افتخاری پاسخ میده.
یه مثال میزنم، وقتی که جنگی صورت میگیره، وقتی جنگی ایران و عراق بود، زنان و کودکان، من میگم چون همیشه کودکان به مادران وابسته هستند، اینها بیشتر از هر کسی، بیشتر از مردها سرش کشیدن، بیشتر از مردها آوارگی کشیدن، بیشتر از مردها فقر و تهیدستی و آوارگی رو تجربه کردن. همونطور که بیکاری آمارش الان بالاتره، از این هم بالاتر خواهد شد در سطح نرخ بیکاری زنان، در اینکه همونطور که در ابتدای صحبت هم گفتم، مواد غذایی، مواد خوراکی که قیمتشون برای زن و مرد فرقی نمیکنه، ولی زنی که نمیتونه، قدرت خرید نداره، به علت اینکه بیکاره، به علت اینکه دستمزدش کمتره، به علت اینکه اساسا امکانات زندگی براش کمتر هستش، مجبور همون قیمت رو بپردازه که نمیتونه. آمار کودکان کار، آمار کودکان خیابانی، آمار زنان کارتون خواب بالا خواهد رفت، و همینطور آمار زنان بیکار.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، هم با مرجان افتخاری موافقه.
در شرایط بدتر شدن وضعیت اقتصادی مساوی تقسیم نمیشه، بلکه نقش اون با توجه به اینکه یک نابرابری ساختاری وجود داره در این جوامع میان طبقات گوناگون، گروه‌های متفاوتی که در جامعه هستند و از جمله گروه زنان و مردان، طبعا توزیع پیامدهای منفی ناشی از این تحریم‌ها بیشتر گریبان اونایی رو خواهد گرفت که ضعیف‌تر هستند. بنابراین انتظار می‌رود که اگر تمام شرایط دیگه یکسان باشه، زنان آسیب پذیرتر خواهند بود. چرا؟ به خاطر در فقدان رشد اقتصادی، در کاهش فرصت‌های شغلی، در افزایش تورم، طبعا اونهایی که ضعیف‌تر هستن، اونهایی که پیش از این از نابرابری رنج می‌بردن، در مورد آسیب‌ها هم اونها بهره‌ای بیشتری خواهند بود. اونها آسیب بیشتری رو در واقع متوجه اونهاست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته رسانه‌های مالزی به نقل از رئیس اداره اطلاعات فدرال پلیس مالزی خبر از دستگیری 15 زن جوان با فاصله سنی 19 تا 31 سال دادند که به روسبیگری در شهر کوالالامپور مشغول بودند. این زنان به گفته پلیس مالزی دارای ملیت‌های ایرانی و یمنی بودند و در یک مرکز تحقیقات شبانه شهر کوالالامپور دستگیر شدند. بنابر ادعای پلیس مالزی، این زنان وابسته به یک شبکه قاچاق انسان هستند. هرچند از حدود یک سال پیش شایعاتی در مورد حضور زنان روسبی ایرانی در کوالالامپور به گوش می‌رسید، اما حضور یک شبکه که این زنان را به مالزی انتقال می‌ده خبری شوک‌آور محسوب می‌شود. تا پیش از این تنها خبرهایی در مورد فعالیت زنان روسبی ایرانی در کشور دبی منتشر شده بود، اما به این ترتیب کشور مالزی هم به کشوری که زنان ایرانی برای کسب درآمد به اونجا مراجعه می کنند اضافه شده. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار ساکن مالزی، پشت خط تلفن ماست. خانم دوستدار، برای ما بگید که اصلاً وضعیت روسبیگری در کشور مالزی چطور هست؟
وقت خیابونی هست به اسم بوکیت بینتنگ. این خیابون در واقع توریستی ترین خیابون کوالالامپور هست، جایی که شما همینطور که در مسیر خیابون حرکت میکنید زنها و دختره جوانی رو میبینید که یک نشانه ها و تابله هایی رو در دست گرفتن و دعوت میکنن آبران رو به این که برای ماساژ وارد به حال اون سالن یا اتاق هتل و به حال فضاهایی که برای این کار در نظر گرفته شده بشن. خب این در نگاه اول خب فقط یک دعوت به ماساژه، ولی اگر که یه خورده دقیق تر بهشون نگاه بکنید پی میبرید برخیشون نماینده هایی هستن برای چیزی که توی مالزی به عنوان سکس توریزم ازش یاد میشه.
خانم دوستدار، آیا کشور مالزی روسبیگری رو به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته؟
این در واقع سالن ها و محل هایی که خدمات ماساژ رو ارائه میدن خب اکثرشون مجوز دارن و به شکل رسمی دارن کار میکنن، اما اون چیزی که به عنوان خدمات توریستی ارائه میشه به مردان مجرد یا اصلا طالبان سکس یک جریان متفاوتی به شکل زیرزمینی و به شکل غیر مستقیم داره ارائه میشه به مشتری ها. اما برخورد قانونی که دولت مالزی با جریان تنفروشی میکنه یه برخورد نامشخصه، یعنی چیزیه که خود فعالان حقوق زن توی مالزی و اصلا اکتیویست های اجتماعی هنوز در موردش بحث و جدل دارن، به خاطر اینکه تنفروشی در مالزی نه غیر قانونیه نه قانونی، یعنی در واقع میشه گفت فقط تا یه حدی محدود شده.
خانم دوستدار، خبرهایی که از دبی میرسه اینطور میگه که گویا اصلا بحث روسپیگری در کشور دبی یکی از شیوه های جذب توریست هستش در این کشور، به خاطر اینکه بسیاری از مشتریان روسبیگری در دبی ثروتمندان مصری، سوریه‌ای و لیبیایی و بعضی از لبنانی‌ها هستند. آیا فکر می‌کنید که در مالزی هم روسبیگری در واقع شیوه‌ای برای جلب توریست‌ها هست؟
معمولاً خب کشورها و شهرهایی که محل رفت و آمد توریست‌ها هستند به این ویژگی مشهور میشن، به خاطر اینکه یک زندگی موقتی توی این کشورها در جریانه که طالبان سکس موقت رو تشویق میکنه که خب دنبالش بگردن و این شرایط رو مهیا میکنه برای یک سری افراد که حالا از طریق تشکیل باندهای قاچاق انسان و ارائه خدمات سکسی این جریانات رو تو این کشورها و شهرها هدایت بکنن. اما قضیه اینه که خب کشور مالزی کشور اسلامی محسوب میشه و چندان تمایلی نداره که به این نام شناخته بشه و با مظاهرش مخالفت میکنه. به بهانه های مختلف با شبکه های قاچاق و زنانی که به هر حال به ارائه خدمات جنسی میپردازن برخورد میکنه و سالانه تعداد زیادی از این افراد رو دستگیر میکنه. با این تعریف میتونم بگم که خب نه، مالزی قائل به این نیست که من برای جذب توریست اقدام به ارائه خدمات جنسی میکنم.
اما خانم دوستدار، در یکی از آمارهایی که توسط مقامات رسمی در کشور مالزی منتشر شده اومده که در سال 2011 بیش از 11,000 زن خارجی که به روسپیگری مشغول بودند در مالزی دستگیر شدند، در حالی که در همین سال تنها 1,801 زن مالزیایی به این دلیل توسط پلیس دستگیر شدند. آیا با استناد به این آمار آیا ما میتونیم بگیم که زنان مالزیایی کمتر وارد این بازار میشن و عمده روسپیان مالزی مهاجران هستند؟
این به معنا نیستش که زنان مالزیایی هم به روسپیگری نمیدن، بلکه من اینو اتفاقا به شکل خاص دنبال کردم توی وبلاگ های نویسندگان مالزیایی بهش برخوردم، اونم جوابش رو اینجوری دادن که زنان مالزی برای تنفروشی به کشورهای دیگه میرن، یعنی در داخل مالزی خب ورود زنهای چینی، ویتنام، تایلند، اندونزی، فیلیپین، میانمار، کشورهای این حوزه آسیای جنوب شرقی اونقدر گسترده است که اصلا بازاری برای زنهای خود مالزی نمیمونه و جذابیتشون برای بازارهای داخلی در واقع به یه معنای از بین رفته. ضمن این که حساسیت‌های مذهبی خاص وجود داره روی زنهای مالزیایی به خاطر اکثریت مسلمونشون و این باعث میشه که به شکل گسترده و علنی ما بین زنهای مالزیایی این پدیده رو نبینیم در داخل مالزی.
و حالا خانم دوستدار، برای ما بگید که حکایت این زنان ایرانی که در بازار روسپیگری مالزی بازداشت شدن چی بوده؟
فکر میکنم روز 31 ژانویه بود که خبر دستگیری تعدادی روسپی اهل خاورمیانه در یکی از روزنامه‌های مالزی از طرف پلیس مالزی مطرح شد که فکر میکنم خبر شوک انگیزی بود بین مخصوصا جامعه ایرانیان، چون اولین بار بود که به شکل رسمی به این مسئله اشاره میشد. البته این به این معنا نیستش که این قضیه سابقه نداشته یا شایعاتی در این زمینه مطرح نشده بوده، چون چیزیه که فکر میکنم حدود یکی دو سالی هست که زمزمه هاش به گوش میرسه، ولی این بار با در واقع گزارشی که پلیس ارائه کرده جنبه رسمی به این جریان داده شده. متاسفانه به دلیل ورود تعداد زیادی ایرانی در سالهای اخیر به این کشور و اینکه خب تعدادی از اینها افرادی هستن که مجردن و شاید امکان تامین هزینه های زندگیشون رو ندارن در این کشور، به این مسیر کشته میشن. البته اینی که من خدمتتون عرض میکنم در واقع باز هم نتایج تحقیقات یک روزنامه نگار دیگه در داخل مالزی هست، یک روزنامه نگار ایرانی که در گفتگوی با روسپیهای مالزیایی به این در واقع نقطه رسیده بود و سرنخ ورود زنان و دخترهای ایرانی رو هم پیدا کرده بود، تا جایی که حتی چند تا منطقه مسکونی به عنوان محل استقرار این روسپیا معرفی شده و خب ایجاد نگرانی هایی کرده بین جامعه ایرانی به خصوص.
خانم دوستدار، دلیل نگرانی جامعه ایرانی در قبال این مسئله چی بوده؟
ببینید ایرانی ها این اولین چالشی نیست که براشون در کشور مالزی ایجاد شده. در چند سال اخیر مهمترین دغدغه‌ای که ایرانی های مقیم مالزی داشتن مسئله گزارش های متعددی بوده که در مورد ورود مواد مخدر و نقش داشتن ایرانی ها در ورود این مواد به مالزی مرتب منتشر شده. این گزارش ها باعث شده که چهره ناخوشایندی از ایرانی ها که فکر میکنم الان درصد مهاجره قابل توجه رو تو این کشور تشکیل میدن توی مالزی ترسیم بشه و پای این جریان به مطبوعات مالزی کشیده شده، با گزارش های رد شده راجع به وضعیت ایرانی ها توی زندان های مالزی و ورود و گسترده مواد مخدر. الان با انتشار خبرهایی که جاپای زنان ایرانی رو در میان روسپیان مالزی فاش میکنه و نشون میده، فکر میکنم که باز هم شرایط برای جامعه ایرانی مقیم و مالزی سخت‌تر خواهد شد. باز تاکید میکنم که به هر حال جامعه مالزی حساسیت های مذهبی داره و از اونجایی که خواسته از طریق توریسم و جذب مهاجر به هر حال اقتصاد خودش رو توسعه ببخشه، در این حال هم مخالفانی داره که خیلی علاقمند نیستن که کشورشون به عنوان یکی از مبادی ارسال مواد مخدر و توریسم جنسی شناخته بشه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. چین خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. نیروی دریایی آمریکا آمادگی برای هر گونه برخورد با ایران را اعلام کرد. و رئیس جمهوری ترکمنستان برای یک دوره 5 ساله دیگر در مقام خود ابقا شد. فرستاده ویژه چین به تهران خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است. معاون وزیر خارجه چین هدف از سفر 2 روزه‌اش به ایران را گفتگوی صریح درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی عنوان کرده است. چین بزرگترین شریک تجاری ایران و یکی از حامیان جمهوری اسلامی است. فرمانده ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین اعلام کرد نیروی دریایی آمریکا همکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. دریادار مارک فاکس گفت نیروی دریایی آمریکا خود را برای شرایط متفاوت آماده کرده است. فرمانده ناوگان 5 آمریکا ضمن اذعان به توانایی‌های نظامی ایران تصریح کرد نیروهای زیر فرمانش بر روی گزینه‌های احتمالی گسترده‌ای کار کردند. قربان‌قلی بردی‌محمدوف برای یک دوره 5 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری ترکمنستان باقی می‌ماند. انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان روز یکشنبه برگزار شد و به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات بردی‌محمدوف 97% آرا را به دست آورده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا به دلیل نبودن شرایط لازم برای رقابت سالم در این انتخابات از فرستادن هیئت ناظران به ترکمنستان خودداری کرد. رئیس سازمان امور مالیاتی که ایران اعلام کرد سپرده‌های بانکی مردمی مشمول مالیات نخواهد شد. برگزاری جمهوری اسلامی علی عسکری گفت در نظام سرمایه دریافت نمی‌شود و برنامه خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین شاخص 26% رشد درآمدهای مالیاتی می‌توان نتیجه گرفت که در فضای فعلی شاخص مقبولی به دست آمده است. حجت الاسلام محمد موحد نماینده مجلس از بهبهان گفته است که شورای نگهبان به دلیل عدم التزام به اسلام صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات رد کرده است. حجت الاسلام موحد به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که به تصمیم شورای نگهبان اعتراض کرده و منتظر پاسخ است. طبق بند 1 ماده 28 قانون انتخابات داوطلبان باید التزام عملی به اسلام و نظام اسلامی داشته باشند. حدود 25 نماینده فعلی مجلس از جمله علی مطهری نماینده اصولگرایان و منتقد دولت هم رد صلاحیت شده. از 5400 نامزدی که برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرده بودند حدود 20% آنان رد صلاحیت شدند. و آکادمی فیلم بریتانیا موسوم به بافتا برندگان خود را اعلام کرد. فیلم سامت و سیاه و سفید آرتیست علاوه بر کسب عنوان بهترین فیلم این جشنواره موفق شد 6 جایزه دیگر این آکادمی فیلم بریتانیا از جمله بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر را از آن خود کند. جایزه بافتا که در سال 1947 بنیان نهاده شده بیشتر اوقات در حکم پیش زمینه‌ای برای جایزه اسکار محسوب می شود. و با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم تا حدود 26 دقیقه دیگر 3 بعد از ظهر در ایران که با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.